أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم که یک اشاره کنم، مرحوم سید در مسئله دوم فرمودن ازا تعارض البینتان باید چه کرد؟ قبلا 7 راه برای اثبات طهارت ذکر کردن، من جمله علم اجماع، علم وجدانی، بعد بینه، بعد قول زلیت، بعد حتی خبر عدل واحد و امثال ذالکی که ذکر کردن. بعد در مسئله دوم ذکر کردن که اگر تعارضی شد بین این ادله و بین این راه های وصول نجاست، اگر تعارض شد کدام بر دیگری مقدمه. فرمودن که در مقام تعارض قدر مسلمن بینه از سایر طرقی که ذکر شده مقدمه. من این بحث رو فقط کم جمله به عنوان فضلکه بحث عرض کنم. ببینید، گاهی ممکن است که کسی شهادت به طهارت بده از باب مثلا عصب، بگه من دیدم این آقا میشوره و علال قاعده انشالله اثار صحه در عمل مسلمان موجب میشه حمله بر صحت کنم. فرض کنید که اگر مستند یا استصحاب طهارت میکنه، بر اساس استصحاب طهارت حکم میکنه و شهادت میده به طهارت شیعی. اینجا دیگه خود ما که اهل فنیم میتونیم تشخیص بدیم که اگر بناشد که فرض کنیم به کسی مستندش در شهادت ولو بگنه، اما مستندش در شهادت عبارت بود از استصحاب طهارت، خب مسلمه اگر دیگری که عالم به مسئله بود دید به این که نه آقا و اونها بر اساس استصحاب نجو طهارت این بیان حب کرده به طهارت این شی، اما من دیدم که بعدا این دو شی یا این ماده نجس شده، خب مسلمه که اگر این هم باید فراموش نشه که شهادت شهود بر چه اساسیه. اگر مستند شهادت مثلا استصحاب طهارت بود یا مستند شهادت اینها اصل مثلا اصالت طهارت بود امثال ذلک، خب پر واضحه که از صورتی که کسی شهادت بالوجدان برای عدل واحد میگه آقا من دیدم که این لباس نجس شده، این اینا بعدن نجس شده، و پر واضحه این که ما میگیم بیان مقدمه، در صورتی بیان مقدمه که مستند بیان شهادت بالوجدان باشه، نه صورتی که مستند بیان مثلا اصالت طهاره باشه یا استصحاب طهارت باشه. این یک نکته فضلی که خواستم نسبت به تعارض از کنم امارات دال بر طهاره به عرضتون برسانم. بعد مسئله مهمی که در مقام بود اون بود که اگر بنا شد که شهادت بر طهارتی که ذکر کرده بودن در مقام، از کنم که فرمودن که اگر علم اجمالی پیدا شد به اینکه یکی از دو اینا نجسه، آیا در این صورت کدام یکی از اینجا منامدا قرار میگیره؟ از که مسئلش بله، فرمودن ازا علم به نجاست شیئین فقامت البینه على تطهیر احدهما غیر المعین او المعین و شبه عنده او تحرهما احدهما ثم اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسه عملا بالاستصحاب. این مسئله دوم خیلی فرض کنم که جنگال برامیر شده که بخشیش را به عرضتون رسوندن. کسی اگه بناشه که اول عالم شده که این دو اینا مثلا یا دو لباس هر دو نجس شدن، میدونه که هر دو این لباس یا هر دو آنیه نجس شدن، اما بعد بگنه قائم شد که یکی از این دو اینا طاهر شده، اما معین نکرد بگنه که کدام یکی از این دو آنیه متنجس طاهر شده. به صورت اجمال گفت که یکی از این دو طاهر شده، یا نه خود این آقا شسته یکی را بعدن باز مردد شده، متحیل شده که کدام یکی از این دو را شسته بوده. در چنین صورتی مرحوم سید فتوا دادن به این که طبق اون که این اول شهادت علم پیدا کرده بوده که هر دو نجس شده بودند و بعد بگیره گفته یکی از این دو طاهره، چون معین نشد بگیره یا خود این آقا یادش رفت معین نشد که اون بنا طاهر کدامه، بنابراین در نسبت به هر یک از این دو آنیه شک در بفت نجاستشون داریم، استصحاب نجاست در هر دو آنیه جاری میشه. خب این حرف سید به حسب ظاهر خیلی قشنگه. بله، ما دو تا لباس یستیم یا دو آنیه مقابل ما قرار گرفته بود، میدونیم که این دو آنیه هر دو قبلا نجس بودن، بعدن هم یقین پیدا کردیم که یکی از این دو طاهر شده، اما حالا الانه میخوام وقت عمله، میخوام از این آب استفاده بکنیم، نمیدونیم چه کنیم. گفتیم در اینجا و مقتضای علم اول به نجاست هر یک از این دو آنیه به بعد شک در رفع نجاست هر کدام مقتضای قاعده استصحاب بقاء نجاست، این چیز علل قاعده درست آیون. بس خب ما فرض کنید دو آنیه یکی قرمز رنگه یکی آنیه سبز رنگه، یقین داشتیم که اینها مثلا دیروز هر دو متنجس شده بودن، بعدن بیانه گفت آقا من میدونم یکی از این دو طاهر شده، یا فرض کنیم خود ما یقین داشتیم یکی را پاک کردیم اما الان یادمون رفت کدام یکی از این دو طاهر شدن. اینجا خود طبعا به هر کدام دست میگیریم روش، میگیم مسلمه این آنیه قبلا نجس بوده، الان شک داریم که نجاست این آنیه برطرف شده یا نه، علل قاعده لا تنقض الیقین بالشک مقتضی استصحاب بقاء نجاست. به همین طور در آنیه دوم طبعا فضلا طبق این استصحاب که اصل عملی است که شارع مراد برای ما قرار داده و بالاخره یا اصل یا طریق قرار داده، هر یک از این دعانیه طبق استصحاب محکوم به نجاست شدن. حالا که محکوم به نجاست شدن طبعا اگر شیئی هم با هر یک از این دو ملاقات کرد، ملاقی با نجس کرده، هر یک از ملاقی ها هم محکوم به نجاست هستند. این علل قاعده تمامه. بله، اما دیدیم که مرحوم شیخ انصاری فرمود که نه، چون بعد علم پیدا کرده که یکی از این دو آنیه طاهر شده، دیگه اون علم اجمالی علم اول یقین داشت هر دو متنجس شده بودن، اون علم نقض شده، زیرا امام فرمود اون قطعو به یقین آخر، پس اون علم اول نقض شد به وسیله همین علم دوم که اون قطعو به یقین آخر. به این یقین دوم گفت یکی از این دعانیه طاهر شده، بنابراین این یقین اول به یقین دوم نقض میشه. بعد آقای آخوند بر فرمایش شیخ اشکال کرد، آقای نعانی قیام کرد، فرمایش شیخ را از یک جهت تصحیح کرد، از یک جهت دیگر گفت که نه، برای خاطر اینکه چون استصحاب اصل محرزه، با اصل استصحاب نمیتوان حکم کرد به بقاء طهارت، زیرا اون تعبد ما شارع ما را متعبد کنه به اینکه هر دو اینا نجسن، با اینکه علم یقینی داریم یکی طاهر شده، جمع بین تعبد به نجاست هر دو اینا و علم وجدانی به طهارت احمق عهد ما جمع نمیشه. بنابراین آقای نعانی فرمودن استصحاب نمیتوانه جاری بشه در دو اینا، علاوه بر این که گفتن در اون دو فرد دوم که باز بینه شهادت داد به نتارت یکی معینن بعد ام مشتبه شد، یا خود او آقا یکی از این دو را شست معینن بعد یادش رفت، فرمود اینجا اصلا تمسک به دلیل استصحاب، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، زیرا فرض بر اینه که یقین پیدا کرده بود برهه از زمان که کدام یکی از این دو آنی طاهر شده، لذا بعدن که دو مرتبه با شک پیدا کرد، این شک بعد از علم به نجابه طهارت احد همال معین بوده، بلذا نوبت به استصحاب نمیرسه. ببینیم نکات مهمی. بعد برخورد کردم آیت الله مرحوم آقای عبدالعلای سبزواری بیان مفصل دیگری دارن، مرحوم آقای هاشم محمد تقی عامله بیان دیگری دارن در مقام، که اینها یه مقداری بگمانم حوصله درس ما از ذکر کردن این مطالب دقیق ممکنه که خارج باشه، لذا وقت شما رو دیگه به این صرف نکنم. این نکات دقیقی که هر یک از این سه بزرگوار در مقام ذکر کردن از این بگذرم، فقط فل جمله این را در نظر شریفتون باشه و اون این است که ما دلیل استصحاب ما میگه اون چه که متیقن سابق است به شک لاحق نباید نقض کرد، اما اگر به یقینی دیگری آمد باید از اون یقین اول به استصحاب صرف نظر کرد، این مقدار مسلم. اما این یقین دومی که ناقض یقین اول و ناقض استصحاب میشه، چطور یقین باید باشه؟ همون یقین تفصیلی یا یقین اجمالی هم بتوان رافع بشه. یقینی که اول داشتیم به نجاست هر دو اینا بود، بعدن یقین که ادا کردیم به طهارت احد هما، آیا این یقین دوم که بر یقین اجمالیه میتوانه ناقض اون یقین اول که به نحو تفصیلی بود بشود یا نمیتونه ناقض او بشه؟ آقای آخوند میگه نمیشه، مرحوم شیخ فرمود میشه، آقای نعانی هم به تبع شیخ از جهت دیگری میگن که نمیشه و نالف این یقین دوم ناقض یقین اوله. دیگران هم مواضع دیگری آوردن، چون بس خیلی بحث عمیق مهمیه، به همین مقداری که در روز پنجشنبه روز چهارشنبه گذشته عرض کردم بس نمی کنیم، باقی را برای اینکه شاید توصیلی بحث ما خارج بشه میگذاریم.
اون اونجا قائل به طهارت میشن یا قائل به چیز دیگه است؟
اون وقت دیگه اگه اشتباه میشون نوبت میشه به قاعده طهاره، اسفارش طهاره، بله، چون دیگه اون اصل حاکمش. بنابراین فعلا اونی چی که عرض میکنم این شد. درسته، برای این دومی هم که یقین کردیم فضلا یکی از این دو طاهر شده، آقای آخوند میگه اون یقینی میتوانه ناقض یقین اول باشه که از سنخ همون یقین اول باشه. ما یقینی که پیدا کردیم به نجاست دو انا چطور یقینی بود؟ یقین تفصیلی بود دیگه، نیست؟ یقین داشتیم که هر دو آنی نجسه. بخ درسته، بله، ببینید خب آقای آخوند چی میگه؟ میگه که میگه آقایان دقت کنید، آقای آخوند میفرمان که سوق کلام اینه که باید یقین دوم شبیه یقین اول باشه تا ناقض یقین اول باشه. شما اول یقین کردید به یقین تفصیلی که هر دو اینا نجسه، باید ناقض هم یک یقینی باشه که از همون سنخ باشه، یعنی منم یقین تفصیلی به نجاست باشه. یقین اجمالی به درد نمیخونه، نمیتونه یقین اجمالی یکی از دو اینا نجس شده طاهر شده، این یقین به طهارت اجمالی نمیتونه ناقض اون یقین تفصیلی به نجاست هر دو اینا باشه. دقت کنید، حالا فهم
اینجا عکس شد. ما یقین داشتیم هر دو طاهره، بعد علم اجمالی پیدا کردیم یکی از اینا نجسه. آیا استصحاب طهارت درسته؟
بله دیگه، آقای آخون میگه که در وقتی نقض نمیشه یقین دوم، یا صورت که این یقین دوم شما از سنق همون یقین اول باشه. یقین اول شما یقین تفصیلی بود، درست؟ به نجاست هر یک از دو انا، اما الان یقین داره به نجاست یکی، یکی لابه اینه. این یکی لابه اینه نمیتوان ناقض باشه، چون باید سنخ یقینین هر دو از سنخ واحد باشن. نه دیگه، نه دیگه، چون بالاخره این یقین اجمالی بازم شک باقیه دیگه. بله، ببینید عرض کنم شما اون علم اجمالی شما منشأ شک شد، درسته آقایون؟ علم اجمالی شما منشأ شک شد که آیا این انا اول یا انا دوم طاهرند یا نه. پس این علم اجمالی اول شما این بود که علم تفصیلی شما بگید این هر دو اینا نجسن. بعد که علم پیدا کردی به نجاست به طهارت عهد ما، این علم موجب شک که در بقا طهارت هر کدام شد، درسته؟ این علم منشأ شد به اینکه شما الان دست میداری اینا اول، میگه آیا این بقا طهارتش باقیه یا باقی نیست. اون دوم همینطور، میگه این علم اجمالی دوم شما از سنخ اجماع ناقض نمیتونه باشه. وقتی ناقض میتونه باشه که از سنخ من علم اجمالی، از سنخ علم اول باشه. علم اول شما علم تفصیلی بود عرض کنم که نجاست این انا. حالا اگر علم تفصیلی به طهارت پیدا کردی نعم الوفاق، اما شما الان علم تفصیلی ندارید، لذا چون شک دارید استصحاب علی القائل جاریه. مرد دیگه همیشه یقه میچیدی تعلق میگیره دیگه شیخ انا.
یقین فرق میکنه با یقین، یقین یقینه.
نه درسته، بله. ولی باید شما خیلی چیزو یقین داری، آسمان هم هست، یقین داری زمین هم هست، اما یقین به زمین نه، خود یقین آسمانه، این که نمیشه که. ها خیلی خوب دیگه، فعفاری همون که متعلق یقینه، باید متعلق یقین دوم همون متعلق یقین اول بشه تا ناقض او باشه. ببینید این که شارع مقدس میگه لا تنقض الیقین بالشک، یعنی شک در همون متعلق یقین دیگه، درست آقایون؟ اگر شما یقین به شیعی پیدا کردی، شک در همون شیعی ناقض او نمیتونه بشه، بلان شک در چی دیگه که مراد نیستش دیگه. اگر متعلق شک شما همون متعلق یقین بود، نباید به خاطر این شک رفعیت از یقین سابق کرد. اگر اینه، بنابراین شاختی که ما یقین پیدا کردیم که هر دو آنی طاهره، حالا یقین اجمالی پیدا کردیم که یکی از این دو طاهره، این یقین اجمالی نمیتوانه از ساقل اون علم تفسیری اول باشه. آقایون فرض مسئله به عکس، شما که شما میفرمایید به عکس، اگه یقین میداشتیم هر دو طاهرن، بعد قائم شد دلیل بر نجاست احد ما، این فرق غیر این فرضی که ما الان داریم میگوییم. آفرین، استصحاب در کدام جاریه؟ آنگه در آنی اولی که شما یقین به طهارت داشتی سوال رو میکنیم، اما الان هم که قائم شد بگیره، آیا الان هم یقین دارید به طهارتمون آنیه یا ندارید؟ آفرین، دیگه شک دارید، استصحاب دارید. خیلی خوب، اما شما در استصحاب جاری میکنید. آقای شیخ میگه مگه شما نگفتید که نقض یقین به یقین نباید کرد؟ خب ما اول یقین به تا نجاست هر دو پیدا کردیم، بعدن هم یقین پیدا کردیم به طهارت یکی از این دو، درست شد؟ حالا که ما یقین پیدا کردیم، این یقین دوم، اون یقین اول میگه هر دو آنیه طهاره، یقین دوم میگه یکی نجسه. شیخ میگه آقا ما در منطق خوندیم مصالبه جزئیه نقیض صالبه کلیه است، نه؟ نقید موجبه کلیه است. طبق استصحاب اول شما هر دو اینا طاهر شدن یا نه؟ بله؟ جواب بدی دیگه. پس طبق استصحاب اول شما هر دو اینا طاهرن، طبق یقین دوم شما یکی از این دو نجسه. شیخ میگه میشه جمع کرد بین از کنم موجبه کلیه و صالبه جزئیه؟ خب مثلا اگر هر دو اینا طاهرن، باز یکی از این دو نجسه که قابل جمع نیست، لذا بنابراین این یقین دوم نمیتوانه یقین اول را برداره، چون اگر برداره منش اینه که صالبه جزئیه موافق صالبه کلیه است. بنابراین شما در اول هر دو اینا را به مقتضای استصحاب، مقتضای یقین گفتید هر دو محکوم به نجاستن، نه هر دو بگیره قائم شد هر دو اینا نجسن، اول یقین پیدا کردی به نجاست هر دو، بعدن بگیره گفت یکی از این دو طاهره. اگر ما خصوشیم به بگیره عمل کنیم، معنیشی که جمع کردیم بین موجبه کلیه و سالبه جزئیه، این میشه؟ بله؟ نه جایی تناقض نمیشه دیگه. ما در منطق مگه نخوندیم نقیض سال موجبه کلیه سالبه جزئیه است؟ بله؟ اینی که خوندیم. پس شما در اول گفتید هر دو اینا نجسن، حالا الان داریم میگید یکی از این دو طاهره، این دو تا با هم جمع نمیشه. لذا شیخ میگه که نمیتواند اگر خواسته باشه یقین اطراف علم اجمالی اثر کنه، مستلزم جمع بین نقیضینه. یعنی بگیم اگر علم اجمالی دنی ما به نتهارت یکی از این دو کافیه، معنیش این است که ما ملتزم بشیم به کلام نقیل از امام. آقای نانی هم میگه خیلی خوب، شیخ من آقای آخوند بر شیخ اشکال میکنه، میگه آقا اون نقیزی که ناقضه باید نقیزی باشه که از سنخ همون اول باشه. یعنی اول علم ما علم تفصیلی بود، در صورتی علم دوم ناقض علم اوله که علم دوم هم علم تفصیلی باشه نه علم اجمالی. پس شما اول یقین پیدا کردید که هر دو آنیه نجسند به علم تفصیلی، الان میگید یقین داریم که یکی از این دو آنیه به علم اجمالی نجسه. این علم اجمالی نمیتوانه ناقض علم تفصیلی باشه. این برمش آقای آخونده درسته؟ آقای میرزایی نعالی حرکت کرد به دفاع از شیخ، فرمود که استصحاب اصل محرزه. به معنای اصل محرز اینه که ما که اول یقین داشتیم دو اینا هر دو نجسن، بعد شک کردیم، الان طبق قانون استصحاب ما متعبدیم به این که هر دو اینا طاهر باشه. درسته آقایون؟ بله، ما متعبد میشیم چون مثل محرزه، معنیش اینه که ما تعبد داریم احرازن به هر دو اینا طاهره. آقای اسکنایی میگه، آینانی میگه چجوری ممکن است شارع ما را متعبد کنه به طهارت دو عنایی که یقین داریم یکیشون نجسه؟ لذا ایشون میگه نه از باب فرمایش شیخ انصاری ما پیش میاییم، بلکه از باب اینکه معنای استصحاب اصل محرزه، این اصل محرز یعنی ما را شارع متعبد کرده به طهارت هر دو. چگونه ما را متعبد کنه به طهارت دو عنایی که یقین وجدانی داریم یکیشون نجسه؟ لذا ایشون از این را پیش آمده. درست شد؟ اونجا چون که مخالفت عملیه، اونجا مخالفت عملیه لازم می آمد، در صورتی که هر دو مسبوق به طهارت بودن بعد علم به نجاست بیان شد. اینجا میگیم قطعا از این که مسبوق به طهارت هم به مخالفت عملیه هم لازم نمیاد. آیا می توانیم یاری کنیم یا نه؟ از کنم حضورشون که دیگه خیلی وقتی نگذاریم ما این، چون اینطوری گفتن دو مرحوم استاد خویی هم جواب دادن، دو دیگه با اون حرف تکرار نکنیم، منتها مطالب دیگری. آفرین آفرین، اینه درسته. اما میگه بین آقا وقتی داره میگه نقض نکن، یعنی جمعه صلاحیت نقض داشته باشه دیگه، نیست آیون؟ معنای نقض نکن یعنی جایی رو میگن که صلاحیت نقض داشته باشه، بعد بگن تو این نقض رو نکن. اصلا آقای آخون میگه چگونه ممکن است که ما یقین تفصیلی داریم که هر دو آنی طاهره، حالا یقین پیدا کنیم یکی از این دو نجسه؟ این یقین دوم از سنخ یقین اول نیست که ناقض او باشه، چون یقین اول این بود که این آنی هم طاهره اون آنی هم طاهره. شما الان یقین دارید که یکی لابعینه نجسه، این به درد نمیخوره، زیرا انقص و به یقین آخر به قرین این که در یک روایت واقع شده، با سنخ یقین دوم ناقض از سنخ یقین اول باشه. چون یقین اول یقین تفصیلیه، پس باید ناقض هم که باشه نقیل تفصیلی باشه و حالا که نقیل اجمالیه. منتها آقای میرزایی نعالی میگه نه، اساساً معنای استصحاب یعنی تعبد به بقاء حکم اول، یعنی تعبدی که ان اصل احرازه. وقتی که میگه لا تنقض اليقین بالشک، یعنی اون مشکوک را تو احراز کردیم، تعبدن به منزله احراز طهارته. لذا میگه خب اگر احراز طهارته، پس این دو اینا هر دو محرزن طهارتشون شرعن. ما اینکه شما وجدانه میدونی یک از این دو نجسه، این هم قابل قبول نیست. چگونه میتونی شعار مقدس ما را متعبد کنه به احراز احراز طهارت دو اینا، در صورتی که یقین داریم وجدانه یک از دو اینا نجسه. خب استاد خوبی هم باید جواب بده که من خیلی وقت باز گذاشت، بگذاریم در مسئله بعد وارد بشیم که مرحوم سید، چون بحث خیلی طولانیه، در خود استدلال نیست که من خیلی باقی نمانی و حرفای دیگر رو شهر بدم، فقط همین انقدر به عرضتون رسوندیم که یه مقداری آشنا بشید. بعد مسئله بعد، البته آقای سید میگه حالا اگر آمد این آقا در این انایی که یعنی دو لباس مثلا که هر دو قبلا یقین به نجاستش داشتیم، بگنم بر نجاست هر دو قائم شده، بعد بگنه گفت یکی از این دو طاهره، ولی ما ندونستیم کدام طاهره، حالا استصحاب نجاست در هر دو جاری میشه. حالا سوال میکنیم آیا در هر دو اگر نماز خوندیم نماز ما صحیحه یا نه؟ جواب بدید. بله؟ خب فرض بر اینه که شما گفتید استصحاب میکنید نجاست را، هر دو اینا یا هر دو لباس و مقتضای استصحاب محکوم به نجاست هن، وقت نماز خوندن در این دو لباس موجب طهارت میشه یا نه؟ تکرار کنید نماز را. خب بله دیگه، میگیم بله، مانعی نداره اونجا که ما گفتیم به مقتضای استصحاب نجاست هر کدام محکوم به نجاستن تنها خودشون، اما بلوجدان میدونیم یکی از این دو طاهره. ما اگر آمدیم دو نماز خوندیم، یکی در این لباس یکی در لباس دوم، یقین داریم که نماز در لباس طاهر انجام شده دیگه، اما به بطلان نمیتونیم بکنیم. خب این مسئله مسلم، بله، بنابراین نمیتونیم بگیم چون استصحاب نجاست در هر کدام جاری میشه، اگر نمازم در هر کدام خوندیم باطل. نه، نماز دیگه اگر در هر دو خوندیم، دو تا نماز، یقین داریم به این که امتثال حاصل شده. بله تکرار کنیم. از کنم مسئله بعد، ازا شک بعد تحیید تطیر علمه به تاره فی انه هل ازال این املا. آقایون یه مسئله دیگه، اون این استش که اگر کسی از کنم حضور که لباسش شسته، بعد از لباس که شسته شده شک میکنه که آیا این همون نجاست باقیه یا این نجاست زائل شده. اینجا گفتن به مقتضای اصالت الصحه بگو که انشالله مواد هم طاهر شده و تمام هم شده. خب یه مسئله یادمون نره، ما اون این بود که آقایون ما در مباحث قبل یادتون میاد گفتیم اگر عین نجاست باقیه آیا قصر حاصل شده یا نه؟ بله؟ نه دیگه، قطعا نه. یعنی قصر معلومه، اگر مثلا شما معذرت با شلوار مبارک پر از عذره انداخت تو آب، اما بعد مقدار از عذره باقی مونده بود، قصر حاصل شده؟ و قطعا ندیگه، قصر لباس حاصل نشده. بنابراین حالا یا لباس یا عذره یا مثلا خون، شما لباستون خونی بود یا لباستون ملبس به عذره بود، بعد شستید، حالا شک میکنید که آیا این عذره هنوزم باقیه یا خون هم هنوز باقیه؟ آقای سید میخواد بگه اگر بعد از عمل شک کرد که آیا این باقی هست یا نه، اصالت صحه جاری میشه. میگه ابدا، در صورتی که ما عذر هنوز باقیه یا اصل عین باقیه، مسلمن پس اصلا قصر حاصل نشده. درسته آقایون، قصر از نجاست به چیه؟ به ازاله نجاسته. اگر نجاست باقیه پس اصلا اصل قصر و نجس حاصل نشده. بابا الان چرا در نجاست اصلی داریم بس میکنیم که از اون گذشتیم، باید شکی نیستش که شما صحبت این شکی رو شدیم میخواد در عمل جاری کنه. میگه اگر شما لباستون ملبس بوده به نجاست شستید، حالا شک میکنید که آیا راستی اصل عین نجاست زائل شده یا زائل نشده، سید میگه بگو زائل شده. چرا؟ چون هم شستن واقع شده، انشالله عمل مسلمان را حمل بر صحیح میکنیم، پس بگیم طهارت واقعی حاصل شده. ما بیاها سید این عرض میکنیم، یه مرتبه میدونیم که قصر حاصل شده، بس شک داریم که قصر صحیح بوده یا باطل، میگیم عمل مسلمان حمل بر صحیح میشه. اما سوال میکنیم اگر نجاست در لباس باقی بونده، باقی هست، آیا قصر حاصل شده یا نه؟ بله؟ حاصل نشده. آفرین، گوش کنید. اصل حرض اول اینه که اگر ما هنوز نجاست باقیه اصلا قصر حاصل نشده. پس اگر شک داریم چه آیا نجاست باقی است یا نه، من اینکه شک داریم که اصلا قصر حاصل شده یا نشده. آفرین. حالا میخوایم اینه بگیم، عبارت مرحوم سید اینه، میگه اذا شک بعد التطهیر و علمه بالطهاره فی انه هل ازال العین ام لا او انه تحره على البش شرعی املا یبنی على طهاره. میگیم فرمایشتون درست، دومی درست، که اگر شک داره که آیا بر طهارت به بش شرعی بود یا غیر شرعی، عمل مسلمان حمله بر صحت میشه. اما اگر شک داره که آیا عین سائل شده یا نه، معنی که شک داره که آیا قصر حاصل شده یا نه، لذا این را باید، یا مرحوم استاد در ذیل اینجا میگه، میگه اگر شک در اصل ازاله این داره، منطقه که شک در حصول قصل داره، بنابراین اگر اینه نمیشه در اون صورت استثناء حکم به طهارت کرد. والحمدلله.